أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با مقام سوم بود، با تعبیری که خودمون داشتیم، که عبارت بود از این که آیا نهی از شرط عبادت مفسد عبادته یا مفسد عبادت نیست. روز گذشته فرمایش دو بزرگوار رو، مرحوم آقای نایمی و مرحوم آقای خویی رو خوندیم. امروز فرمایش حضرت امام رو میبینیم که ایشون قائلن به این که نهی از شرط مفسد نیست. حضرت امام ابتداعاً میگن یه مثال رو بذارید محل بحث بکنیم، و اون مثلا نهی از تستر به حریر، این که گفته باشن که شما ستر حریر در صلات نکنید. خب میدونیم ستر از شروط نمازه، یعنی باید نمازی که خونده میشه متسترن باشه. شرط صلات تستره. خب از اون طرفم به برخی از این شروط که عبارت باشه از تستر به حریر نهی شده، گفتن تستر از حریر نداشته باشید در لباس برای مرد. ایشون میگن که اولا بدونید شارع اگر نهی از تستر به حریر میکنه، باید نهیش به خصوص تستر از حریر باشه. معنا نداره که اگه طرف گفته باشه سل متسترن، بعد گفته باشه یحرم التستر مطلقا، چون این که جمع نمیشه. از طرفی به شما بگه متسترن مشروط به تستر نماز بخون، بعد بهتون بگه اصلا تستر مطلقا حرامه، حالا چه حریر چه غیر حریر، این تناقض در خواسته است که نمیشه. پس اگر نهی آمده حتما نهی از نوع خاصی از تستره، که عبارت باشه از تستر حریری. از همه انواع تستر لا یمکن ان ینها، نهی شده باشه. بعد میفرماین که خب اگه شارع آمده گفته تستر در حریر حرامه، ما ازش نمیفهمیم که نماز متستر بالحریر مبغوزه. حرمت تستر به حریر فقط تستر به حریر و مبغوزیتش رو معلوم میکنه، اما اینکه نمازم مبغوز باشه، نماز متسترن هم مبغوز باشه، ازش بر نمیاد. چه ربطی دارن؟ ممکنه این محبوب باشه و مبغوز باشه. برای اینکه تصویر ذهنی از داستان پیدا بکنیم، ببینید من الان به شما میگم نماز بخون، اما لخت نباش. لخت نبودن برای من موضوعیت داره، شما لخت نباشید. ضمناً هم از این که شما حریر بپوشی بدن میاد. خب شما اینجا میایی، این از باب اجتماع امر و نهی میشه، یک حریری رو گفتم نپوش، شما میپوشی. از طرفی هم نماز رو گفتم بخون، ضمناً لخت نباش. خب شما لختم نیستی، این مطلوب، اونم مبغوزه، دو تا چیز متفاوت هم هستن، هیچ اشکالی هم بهشون وارد نیست، دو عنوان مختلفن، ربطی به هم نداره. پس اگر بخواهیم برش گردونیم اصل داستان رو، ولو اینکه ایشون نگفتند، ظاهرا مطلب بازگشتش به همون دو عنوان بودن میشه، که یک عنوان عنوان شرط، یا عنوان عنوان اصل عبادت، ربطی هم به هم ندارند. ولا یمکن فیه اشکال. بعدشون یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنند، میگن مگه شما نمیگید که جای خودش تقیدون جزءون و قیدون خارجی، که البته تقیدو با قاف می نویسن نبا غین، تو اینجا شماره چهارمون صفحه 205 به غین خورده. میگن مگه شما نمیگید تقیدون جزءون و قیدون خارجی؟ خب ما میگیم تقید به تستر، تقید به ستر، نگیم تستر، تقید به ستر جزء صلاته. خب وقتی تقید جزء شد، شما در جزء عبادت میگفتید نهی از جزء مبطله، مفسده. اینجا هم بگید نهی از تقید شده دیگه، پس نهی از تستر یعنی نهی از تقید به ستر، تقید به سطر هم جزه. امام نکته ای که دارن که مهمه، میفرمایند که این جز با جزهای دیگه فرق میکنه. ما دو نوع جز داریم. یه نوع جز داریم جزهاییست که عقلیست، مثل همین. یه جزهایی داریم که جزهای خود شارع در یک امر اعتباری اونها رو دخیل کرده. وقتی میخواسته بگه صلات چیست، نماز رو که اعتبار میخواسته بکنه، اومده نماز رو براش جزئی قرار داده، رکوع، سجده، تشهد، سلام، قرائت. این جزء هاست که امر و نهی بهش، امر و نهی به صلاته. اما جزای عقلی که عقل با تحلیل خودش که چیزهایی رو جزء حساب میکنه، این جزها حکم جزء عبادت رو نداره. که شما بگید که اگر اینها هم منهیون ان بودن باعث بطلان میشه. این فرمایش امام البته توضیح بیشتری در رابطه باهاش ندادند، ولی ظاهراً به این معناست که این جزها اصلا قصد غربت هم درش دخیل نیست، جزء نیستن اینها، اینا اعتبارات ذهنی هند. حالا عبارت امام رو ببینیم. مثالی که میزنن، میگن که بحث نهی از شرط، مثل اون جایی که کما لو تعلق الامر به صلات، امر به نماز تعلق گرفته، متسترن این امر به اصل عبادت، و تعلق النهی به تستر فی الصلات، اما به وجه خاص او شیء خاص، نهی خاصی، تستر خاصی منهی عنه. حالا به وجه خاص، مثلا فرض کنید بگه که شما لباس رو، حالا اگر بگیم مثلا در حج یه دستی نپوش. ما در حج نوع احرامی که شیعه ها میبندن با احرامی که اهل سنت میبندن خب فرق میکنه. اونا یه دست رو بیرون میندازن، شیعه ها رو میبندن، از گردن میبندن. مثلا حالا بگیم در نمازم گفتن که اینجوری به نوع خاص، یا شیء خاص، تستر به حریر برکن. بعد تو پرانتز میگن، میگن مراقب باشید، نهی لن نهی عن تستر فی الصلات مطلقا، نهی از تستر در نماز به نحو مطلق نشده ها، چون فإنه ممتنع مع الامر بالصلات متسترا. از طرفی به شما گفته نماز با ستر بخون، بعد دوباره بگه ستر در نماز حرامه. خب این کوسه و ریشبنه، با هم تناقض صدر و ذیل نمیسازه. پرانتز بسته. خب اگه امر به اصل عبادت خورد، نهی به نوع خاصی از تستر خورد و کیفکان فلای الزم من نهی عن تستر الخاص، از نه از نوع خاصی از تستر اگه نهی شد لازم نمیاد مبغوضیت الصلات، مبغوضیت نماز معلوم نمیشه. تستر خاص منهی عنه لا یلزم مبغوضیت الصلات. مبغوضیت تستر نحو خاص مثلا به حریر لا تنافی محبوبیت صلات متسترن. از بیرون مثال زدم، این یه عنوان دیگه است، اون یه عنوان دیگه است، دو عنوانن اجتماعی ها و خطابات قانونی هم که قائل به اجتماع هن، با هم جمع میشن. فعنت تقید بعد نقطه سرخن. اینجا اشکال کسی میکنه، میگه آقا تقید به سطر که مأخوذه در صلاته، درست خود سطر شرطه، ولی تقید به سطر جزه و شما میگفتید نهی از جز مفسده. میگن نه، فإن تقید به سطر المأخوذ فیها، تقید به سطر در صلات اخذ شده، بله قبول داریم، ولی این امر عقلیه، این نوع عقلی جزئی میشه که لحاظ عقلی داره. این لیس کل اجزا، مثل بقیه اجزا نیست، به عبارت دیگه این جزء نیست. اونی که ما میگیم نهی از جزء مبتله و مفسده، جزئایی هن که ذاتن جزن، نه اونهایی که با لحاظ و اعتبار عقلی جزن. بس جنبندی، فیمکن ان یتقرب به صلات، میتونیم با صلات تقرب به جای کنیم به خدا، مع تستر به سطر المنهی عنه، در حالی که تستر به سطر منهی عنه داریم و هیچ ایرادی هم از این جهت وارد نمیشه. ولا یلزم اجتماع مبغوض و محبوب. بعد یه نفری میگه آقا اما ما جای دیگه داریم نماز در حریر باطله. ایشون میگن نگاه کنید، اگه یه دلیل خاصی اومد گفت باطله، خب نوکر دلیلی، ما داریم رو قواعد میگیم، بلای روایتی اومد خب روایت تبعیت میکنیم. ما میگیم ما باشیم و قاعده اولیه دلالت بر فساد نداره. تازه کله به حسب حکم العقل، یعنی به حسب قاعده اولیه عقلی که آیا سرایت میکنه یا نمیکنه، به عبارت دیگه به حسب مبنای اصولی، دون الاستظهار من الادله، لذا فلا مزایقت فی دلالت الادله علی الفساد احیانا. اگه جایی اومد و یه دلیلی اومد و گفتش که فاسده، خب اونو تبعیت میکنه، ما داریم رو قواعد میکنیم. خب ما جنبندیمون چیست؟ دقت کنیم، جنبندی ما از بحث شرط اینه، اگه شرط عبادی نباشه، با فرمایش این سه بزرگوار که خوندیم، اگه شرط عبادی نباشه، یعنی مثل همین سطر، حالا یا مثلا فرض کنید طهارت خبثی که لباس شما باید نجس نباشه، اینها شرط، نهی از شرط باعث بطلان نمیشه و هیچ دلیلی هم در این باره در دست ظاهرا نیست که بگیم این جور نهی ها باعث بطلان میشه. و من جملت همین شرط تستر، شما انگشتر دستت باشه، لباس حریر تنت باشه، حرامه، ولی نماز باطل نمیشه الا اینکه دلیل خاص داشته باشیم، اون بحث دیگه‌ست. دلیل خاص اومده گفته اینجا مبتله، سرایت میکنه، به خصوص اومده گفته باطل. دلیل اجتماع امتناع رو قاعده است، حالا اون خودش گفته من اینو قبول ندارم، نمیخوام. دلیل اجتماعی ها میگن منعی از اجتماع وجود نداره، نه اینکه حالا حتما باید اجتماعی باشیم، که یه جایی اومد گفتش که نمیخوام اصلا نباشه، خب میگم نیست. اما اگه شرط عبادی بود، شرط عبادی مثل چی؟ مثل غسل و تیمم و وضو. اینجا اگر اون چه شرطه، مثل مرحوم آقای خویی که دیروز به نحو شرط متقدم تصویر کردیم بحثشون رو، گفتیم نفس وضو، نفس تیمم و نفس غسل شرطه و لا یبعد، این مطلبی که ایشون میگن حرف مستبعدی نیست، یعنی ما ادله رو بریم رجوع بکنیم، ادله باب طهارت رو، بعید نیست به همین برسیم. یعنی بگیم این حالتی که از او پدید میاد به تعبیر مرحوم آقای ناینی میگفت حاصل مستر، که ما آقای خویی دیروز گفت نه این حاصل مستر نیست، این چیه؟ این مقدمه و ذل مقدمه است. نه بگیم اینا نیست، خود وضو شرط به نحو شرط متقدم، خود این کار به نحو شرط متقدم. خب اینجا اگه نهی از اینها شد، در حقیقت چون عبادیان نهی از ذات عبادته، پس وضوی منهیونن باطله، کاری به نماز فلان نداشته باشیان، وضوی منهیونن باطله. چون ما میگفتیم نهی به ذات عبادت با دو تا مشکل مواجه میشه، یک امکان تقرب رو برمیداره، دو امکان اخذ قصد قربت رو، اینکه شما بتونی قصد قربت بکنی. یعنی یکی شیء لا یمکن ان یتقرب به میشه، دو مشکل دوم اینه که شما لا یمکن ان قصد قربت بکنی. پس این دو اشکال پدید میاد. اینجا هم همینجوره، نم وضوی بی وضوی منهیه، وضوی که نهی بهش تعلق گرفته، این وضو عبادت باطله. حالا اگر شما با آب غسلی وضو گرفتی، بعد با آب دیگه وضو گرفتی، همون طبیعتا اینجا درسته، اما نه به سبب اون آب وضو غلطه، وضو غسلیه، من باب وضو صحیح. اما اگه شما فقط یه غسل غسلی کردی، یه تیمم غسلی کردی، وضوع غسلی گرفتی، اینجا طبیعتا وضوع باطله، وضوع که باطل شد نمازم باطله، چون نماز بی وضوع باطله، از این باب باطله. منتها اگر که گفتیم نه، ما میگیم وضو و تعوضو و غسل و تیمم خودشون شرط نیستند، بلکه اون طهارتی که یتولد منه، یتحصل منه، یحصل منه، اون همون ذل مقدمه، همون معلوله، همونی که آقای ناینی ازش گذاشته بود حاصل مستر، اسم مستر، اون. اگه گفتیم اون، در این صورتم باز فرقی نمی کنه، چون نهی از وضو وضو رو باطل میکنه. وضو که باطل شد، ما یتولد و منی پدید نمیاد، چون باید از این وضو چیزی متولد میشد، از وضو مرده که چیزی به دنیا نمیاد. پس اینجا باز وضو باطل میشه، ما یتولد و منهی ازش پدید نمیاد، وقتی پدید نیمد نمازم بدون شرط میشه. پس جمع‌بندیمون به نظر میرسه در باب شرط یه مقداری با هر آنچه که همه گفته بودن متفاوت، از زاویه دیگه‌ای بحث کردیم. ما میگیم نهی از شرط اگر عبادی نباشد، نه مبتل نیست، همدلیم با امام و مرحوم آقای ناینی، اما اگر عبادی باشد مبتل و مفسده، نه از باب این که مستقیما اونو باطل میکنه، از باب این که شرطو که باطل کرد، خب طبیعتا عمل بی شرط هم باطله دیگه. پس این تمایز رو به نظر میرسه بین فرمایش، یعنی تفصیل رو در مسئله باید داد و یه مقداری با آنچه که بزرگان گفتن در مسئله متفاوت بحث کرد. اینم مقام سوم تمام. اما مقام چهارم، بس از اینه که آیا نهی از وصف ملازم مقتضی فساده؟ وصف رو آقای آخوند که بعدم فهمیدیم مثلا اصطلاح مال خدا آقای آخوند نبود، چون در کلمات قدما بود، آخوندم از همون وام گرفته بود و آورده بود، فرق گذاشته بود بین وصف ملازم و وصف غیر ملازم. وصف غیر ملازم رو میگم مثلا مثل این که شما سر نماز نگات به نامحرم میفته، اینو گفته بود نه این مبتل نیستش، که هم نگفته. اما وصف‌های ملازم رو مرحوم آقای آخوند چیزی راجبش نگفته بود، ولی مثالی که زده بود مثل جهر و اخفات در صلات. تصویری که ما ازش کردیم این که میگفت آقا نگاه کنید، جهر و اخفات در صلات قابلیت جدایی از صلات ندارن، با قید در صلاتان. جهر صلاتی همیشه ملازم صلات، یعنی بیرون صلات نیست. جهر در غیر صلات هستان، الان من دارم داد میزنم جهر میگم، ولی نه، جهر صلاتی، جهر صلاتی فقط در صلاته، اخفات صلاتی فقط در صلات. حالا صلات اما جهرن اما اخفاتن، صلات دوگونه است. به بیانی که اونجا شبهم کردیم، گفتیم این تعبیر درسته درست نیست، جای خودش. حالا ما میخواییم بریم سراغ جهر و اخفات، ببینیم جهر و اخفات اصلا نهی ازش مبتله و مفسده یا نه. اونجا یه بحث مفصلی کردیم، فقط من باب این که تذکر بدیم که اگه دوستان یادشون رفته به او عنایت بدیم. ما میگفتیم شارع وقتی میخواد بگه آقا نماز ظهر و جهری نخون، میخواد بگه آقا نماز ظهر یواش بخون، این هم گفتن علل شمان، علل بسیار عقلایی هم برش تصویر شده، گفتن علت یکی از موارد، بعضی البته میگن برق که نبوده شب بوده، هم نماز صبح هم نماز مغرب و عشا بلند بخونن که کسی بهشون نخوره، یعنی وارد مسجد میشدن در مثلا بدون اینجا چیه، چون وقتا چراغ چیزی که نبوده، بدونید عمر تو حد فاصله صبح ترور شده، یعنی وقتی داشته میرفته مسجد زدنش، خب اون وقتا اول صبح میرفته بره کسی ندیده کیه، پشت دیوار اومده زده. خود مولا الموحدین هم نماز صبح بوده دیگه، یعنی تو تاریکی میرفتن غایب میشدن ترور میکردن. عثمان به خاطر همین که اول صبح نره چیز نکنن که ترورش نکنن، میذاشته اول آفتاب میرفته نماز، یعنی نزدیکای آفتاب که هوا روشن بشه اون وقت میرفته که چشش رو ببینه، ولذا نمازش رو همیشه نیم ساعت بعد از عزوم بخونده که میرفته مسجد که ترور نشه، بالاخره من باب این که معلوم بشه که تو خیابونه که تو خیابونه. حالا ببینید داستان جهر و اخفات رو برگردیم. اگر به شما آمدن گفتن آقا نماز جهری، نماز ظهر و عصر رو جهری نخون، بلند نخون، این شارع دو جور میتونه بگه. یکی میتونه به شما بگه که آقا قرائت را جهری نخوان، دقت کنید، یعنی نهی به قرائت بخوره، اما قرائت متصف به صفت جهر. از اول بهت میگه مراقب باش نماز دارای قرائت جهری نباشه. این نهی، نهی از قرائته، یعنی شما اگه قرائت جهری خوندی در حقیقت جزء رو به جان آوردی، نهی از جزء هم مبتله. اما گاهی اوقات ممکنه نگه قرائت را جهری نخون، بگه چی؟ بگه جهر در قرائت نداشته باش، یعنی قرائت منهیون ان نیست، جهرش منهیون انه. اگه گفت جهر در قرائت نداشته باش، باز دو حالت داره، یا واقعا مرادش اینه قرائت جهری نداشته باش، یعنی واقعا این گونه گفته اما مرادش همونه و ما تونستیم کشف کنیم. گفتیم آقا واقعا مرادش از قرائت جهری نداشته باش، یعنی ببخشید جهر در قرائت نداشته باش، یعنی قرائت جهری نداشته باش. پس اگه شما قرائت جهری خوندی قرائتت گیر داره. اینجا دوباره نهی از جزء مفسده. اما اگه نه، واقعا نهی از جهره نه از قرائت، این اینجا اون جایی بود که ما میگفتیم آقا فارق باید گذاشت بین اجتماعی ها و امتناعی ها. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان جهر در قرائت این یک عنوان متفاوت با قرائته، یعنی قرائت یه چیزه، جهر در قرائت یه عنوان دیگه است. و عنوان جهر در قرائت با قرائت اینا دو عنوان مختلفه. خب یه مصداق دارن و اونم این نمازیه که این داره میخونه، همین قرائتون هم جهرون، اما اینا دو تا عنوان نشستن روی یکی. خب اجتماعی ها قائل بودن به این که دو عنوان در یه جا میتونه جمع بشه، اینی که شما میخونید الان هم قرائتون حرامون، ببخشید، هم قرائتون و واجبون، هم جهرون و حرام، دو عنوانه و نشسته، هم با مبنای خطابات قانونی امام هم با مبنای اجتماعی های دیگه درست. اما امتناعی ها نه، امتناعی میگفتن این چون مصداق واحده و به سبب مصداق واحد شما نمیتونید بگید که یک مصداق من حیث عنوان اول حرام، من حیث عنوان دوم جایز. دوباره توجه بدم پس به دوستان، ببینید، پس باید ببینیم کنه داستان وقتی میگن قرائت جهری یا جهر قرائتی، جهر در قرائت یا قرائت در جهر، هرچی، این کنهش چیه؟ آیا واقعا شارع قرائت رو نهی کرده یا جهر در قرائت رو؟ یعنی آیا داره میگه من از قرائتی که متصف به این صفت است بدم میاد، یا میگه نه من از این صفت بدم میاد، از این صفت بدم میاد؟ یه پله فنی ترش بکنیم، آیا این حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه؟ یعنی آیا باعث میشه که از این فرد بدش بیاد آدم، از این مصداقی که این صفت نشسته روش، یا نه اون صفت به ما هو صفته؟ این مسئله بسیار هم هست. الان شما فرض کنید که یه نفری کافر شد، مرتد شد، ارتداد اون عاملیست که شما از اون فرد بدتون میاد، ولی بالاخره از این فرد بدتون میاد، ارتداد باعث شد از این فرد بدتون بیاد. اما یه نفری است که این یه لباس سیاه بنی العباس پوشیده، شما از خودش بدتون نمیاد، میگه آقا من از این لباسش بدم میاد. حالا سخن در اینه که آیا وقتی به ما میگه قرائت جهری، قرائتی که متصف به جهر است بده؟ خب اگه این بود نهی به جزئه، چون قرائت جزء صلات. اما اگه میگید نه، نهی به قرائت نخورده، نهی به جهریت خورده، اون صفته خورده، خب اینجا همون بحثیست که از قبل مطرح بود که جهر بودن یه چیزه، قرائت بودن یه چیز دیگه است. این قلت جهر در قرائت عنوانمون دیگه، جهر در قرائت یه عنوان، قرائت عنوان دوم، جهر در قرائت، قرائت هم توشه، جهر در قرائت که منهیون ان شد، پس هم جهر منهی هم قرائت، از طرفی هم قرائت میگید مثبت، یعنی امر داره. اما جهر در قرائت جواب داریم میدیم، جهر در قرائت، قرائت جزءش نیست، تقید به قرائت جزءشه. یعنی وقتی ما میگیم زید ابن عمر، عمر بودن تو دل زید نیست، تقید به فرزندی عمر تو دل زیده، یه امر توش نیست. گفته بود وقتی میگی شیرنی دانمارکی، توش که دانمارک نیست، یا وقتی میگی شیرنی ناپلئونی، که توش ناپلئون نیست. طرف گفته بود که آقا قرمه سبزی گوشتش کو، گفتش که گوشتش همون از باب اضافه است از باب تقید و جزء و قید خارجی است، خودش نباید توش گوش بشه، همون اضافه به گوش براش کفایت میکنه، کما اینکه شیرنی ناپلئونی که ناپلئون توش نیست. حالا در اینجا وقتی میگیم جهر در قرائت، جهر در قرائت مراد این نیست که قرائت داخل جهره، تقیدش تقلیده. خب رو دو مبنا دو تا بزرگ و عبارتاشون رو ببینیم. حضرت امام رو مبنای خودشون به خاطر همین میگن درسته چون اجتماعی هن. آقای خویی هم رو مبنای خودش میگه غلطه. هیچ کدومشون هم نمیگن به کدوم مبنا ربط داره، با همون دست فرمونه مبناشون گفتن. اول عبارت آقای خویی رو ببینید، ایشون میگه ان نهی ان مثل هذا الوصل لا محاله یکون مسابقا للنهی عن موصوفه. وقتی نهی میکنید از این وصف یعنی جهر در قرائت، لاجرم داری قرائتی که موصوفه، چون میگید القرائت الجهری، یعنی قرائت صفت، ببخشید قرائت موصوف، جهر صفت داری وصف میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه خارجن یعنی مستاقن متحدون الوصف مع الموصوف ولا یکون للوصف وجودون بدون وجود الموصوف، لذا لا یعقل ان یکون احدهما منهیا عن آخر مأمورا به، محال است کونش مستاقا لهما معا، یه چیز هم مستاق مأمور به باشه هم منهی عن. و مثال ذلک الجهر والخفت بالقراءه، نهی از جهر بالقراءه لا محاله یکون نهیا حقیقتا عن القراءه الجهریه ای ان هذه الحسه الخاصه، که اینو البته ما محل بحثمون بود، ضرورت انها انه لا وجود للجهر بدون القراءه، وجود چه ربطی به عنوان داره رو مبنایی که البته ما داریم، مبنای ایشون چون امتناعیه وقتی به وجود واحد میرسه دوتا رو با هم یکی میکنه. کما انه لا وجود للقراءه بدون الجهر او الخفت فی الخارج، لذا وقتی این گونه شد فلا یعقل ان یکون الجهر بالقراءه منهیا عن، جهر منهی عن باشه قرائت منهی عن نباشه، چون بداعت انها حس خاصه من مطلق القراءه فالنهی عن الجهر بالقراءه نهی عن تلک الحسه. ایشون پیدا سرتاپای داستان خودشون امتناعیه، لذا میگه وحدت وجود باعث سرایت مبغوضیت و منفوریت و نهی و امر و اینا به یک دیگه میشه. منطقه امام نه، میگن اما الوصف لازم، بحث امروزمون صفحه 207 کل اجهار بالقراءه، فلعن عنوان صلات مع القراءه یخالف عنوان اجهار بالقراءه. عنوان صلات، صلات با قرائت، یعنی قرائتی که جزء صلات باشه. چرا میگن صلات با قرائت؟ چون قرائت خودش مستقلا مورد امر واقع نشده، من حیث جزء صلات شده، پس نه امر رفته رو صلات نشسته، بعد سرشکن شده به قرائت هم رسیده. امر به صلات که قرائت هم جزءشه، پس امر غیری داره. دیروزم که از دوستان گفت جزء امرش امر مقدمی دیگه، مقدمات داخلیه داشتیم و خارجیه، مقدمات داخلی یعنی اجزا که اونم میشن امر به جز، امر غیری میشه، امر نفسی نمیشه. صلات مع القراءه، قرائت طبیعتا مأمور به میشه، این عنوان یخالف عنوان الاجهار بالقراءه، و معلوم ان الاجهار بالقراءه غیر القراءه جهرن، همون است که ما از بیرون البته توضیحش دادیم، بزرگان نگفته بودن، گفتیم اینو باید تمایز بذاریم که آیا مراد شارع که میگه جهر در قرائت نکن واقعا جهره، یا مراد اینه که قرائت نکن، به کدوم خورده؟ اگه اونه که به ذات خورده، به ذات یعنی به جزء عبادت خورده، اگه اینه به وصف ملازمه. و محط بحث امام اولی است که حرف درستی هم از کاملا حق با امامه، سخن در رابطه با اونجایی است که منهی و نهی اجهاره نه قرائت، و چون اگه قرائت جهری مورد نهی بود میرفت جزء جزء نه دیگه، میرفت جزء میرفت از مصادیق بحث نهی از جزء میشد. مختصر خط ولا مانع من تعلق ام به عنوان قرائت، یا به عنوان صلات مع القرائه و از اون طرف هم نهی بخوره به اجهار القرائه. فانهما عنوانان هیچ کدومشون هم در دیگری مأخوذ نیست. اگه بگید اجهار در قرائت، قرائت جزء قیده، میگیم نه قرائت قید نیست، چون تقیدون جزءون و قیدون خارجی، خود قید خود قرائت بیرونه. و اضافت الاجهار الى القرائه من قبیل زیادت الحد على المحدود، زیادت یعنی مغایرت، حد با محدود مغایرت داره، غیریت زیادت، زیادت الماهیت على الوجود، این اصطلاح از اونجا اومده، زیادت معنی غیریت، این که با اون فرق میکنه. خب یعنی حد و محدود با هم فرق میکنن چیه؟ یعنی شما وقتی میگید که این خونه ما محدودش تا این دیواره، دیگه دیوار داخل در خونه نیست، میفته حده. اینجا هم دارید میگید جهر قرائتی، جهر قرائتی خود قرائت داخل جهر نیست، بلکه تو تعریفش خابیده، همونه که بیرون اشاره کردیم، بیان دیگری است که تقیدش داخله ولی خود قید داخل نیست. و اتحاد ما، یکی میاد مثل آقای خویی میگه اینا متحد خارجن، میگه باشه اتحاد ما خارجن غیر و مضر، و امام میگن این مطلب رو ما در باب اجتماع امر و نهی گفتیم، لذا مطلب روشن است. هازا تمام الکلام در بحث نهی در عبادات. موند بحث مقام پنجم، که مقام یکی از مقام های مهمه که محل بحث، اونم بیشتر محل اختلافه، و اون این که آیا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا نه، انشالله فردا.